بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إنه صلى الله على محمد. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت هفته پژوهش که این جلسه به همین مناسبت با عنوان کرسی نظریه پردازی رشد اخلاقی قرآن بنیان برگزار میشه با ارائه از حجت الاسلام المسلمین آقای حسینی راهمندی که چندین سال در مباحث قرآنی با روی کرده اخلاقی کار کردن و آثار ارزشمندی رو هم تدوین و منتشر کردن و همینطور با نقد حجت الاسلام المسلمین جناب آقای فیروزمهر که ایشون هم در عرصه مباحث قرآنی با روی کرده اخلاقی سال هاست که کارهای پژوهشی و علمی مفید و ارزشی رو به نتیجه رسوندن. ضمن تشکر از اساتید گرامی و دوستان حاضر در جلسه و عزیزانی که ما رو از طریق فضای مجازی بحث ما رو دنبال میکنن، امیدواریم جلسه مفید و پربرکتی باشه با ارائه آقای حسینی در 20 دقیقه خوب در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بخشی از علت تأخیر به بنده مرتبط میشد، متاسفانه کاری پیش اومد، مانعی پیش اومد که من هرچی تلاش کردم رو برطرف کنم و سر وقت برسم موفق نشدم. واقعا عذرخواهی میکنم از تک تک دوستان و بخشش هم مربوط میشد به اینکه فضا آماده بشه و شرایط مهیا بشه برای ارائه مجازی بحث. باز هم تشکر از همه دوستانی که شرف حضور پیدا کردند و حضور دارند برای اینکه این بحث رو ما با هم گفتگو بکنیم و انشاءالله منشأ خیری باشه توی عرصه مطالعات قرآن بنیان و جناب آقای فیروزمهر و مؤمنی عزیز و دوست و استاد بزرگوارم. صمیمانه تشکر میکنم. عنوان رو من ابتداعا تنقیح بکنم، نظریه رشد اخلاقی قرآن بنیان طبیعی است. این چشماندازیه که من برای این بحث ترسیم کردم، میتواند به عنوان یک نظریه قرآن بنیان مطرح بشود و طبیعتا خاصگاه این بحث هم بحث های مرجعیت قرآن و قرار بگیره، کمان که بنده برای تصویب یک مقاله تو همین عرصه و با همین عنوان کمیته ای این تصویب شد که مربوط به مرجعیت علمی قرآن بود. بنابراین بحث نظریه یعنی چشمانداز اون آرمان و اون مطلوبیه که ما انشالله به دنبالش هستیم. و نکته بعدی این که اساساً بحث رشد از مباحث بسیار مهم و دامن گستریه که دانش‌های متعددی رو، شاید به یه عبارتی همه دانش‌ها رو درگیر کرده، چون هر دانشی، هر حوزه مطالعاتی به نحوی به رشد توی اون حوزه می‌اندیشه، از تربیتی گرفته، اقتصادی گرفته، فیزیکال، شیمی، همه حوزه‌های دانشی به یه نحوی با رشد و مفهوم رشد در ارتباطن. اما اون چیزی که بنده مد نظرم هستش، رشد تو حوزه
عاطفیه، یعنی رشد اخلاقی اگر بخوایم با زبان روانشناسی که متمرکزتر و گسترده تر و عمیق تر بحث رشد رو تحت یک دانش مستقل رشد روانشناسی مطرح کرده، به نظرم اون تعریف و محدودهی که من ازش حرف میزنم با رشد عاطفی در روانشناسی منطبق هستش. اینم عرصش رو بدونیم که من رشد به مفهوم غیر اخلاقیش رو حرف نمیزنم، منظورم هم از اخلاقی در حقیقت یک تشابه اسمی، من از رشد اخلاقی حرف میزنم، اما روانشناسی همون رشد رو به تحت عنوان عاطفی، رشد عاطفی ازش گفتگو میکنه. شاید اون جدیترین گستره مطالعه من و تمرکز من رو همین بحث بوده که این رو تبیین بکنم. رشد تداعی کننده تغییر تدریجیه. وقتی شما از رشد حرف میزنید، یک نگاه فرایندی، یک شروع آغازی، بچه متولد میشه، بعد یه مسیر رو طی میکنه تا به آخرین دوره عمرش میرسه، همه این مراحل رو رشد برش صدق میکنه، یک بذری که زمین میکاریم، بعد رشد شکوفایی کاملا ملموس و مجرب هستش. یه نوع پیشرفت، کمی مفهومش یعنی در حقیقت متعالی تر میشه، مفهومش معنوی میشه. پیشرفت میتونه با امور مادی منطبق باشه و میتونه با امور معنوی هم سازگار باشه. گسترش، فزونی، شکوفایی، تکامل و تعالی، اینها عبارتون اخرى و واژگان بدیل که واژه رشد هستند. رشد دانش روانشناسی تعریف شده و تقسیم شده: جسمی، جنسی، عقلی، اقتصادی، اخلاقی، عاطفی، اعتقادی و مانندهی. به نظرم تو قرآن هم این معانی کمابیش مورد تفتر و توجه قرار گرفته. در آموزهای قرآنی هم رشد به معانی یاد شده، کمابیش به کار رفته. چون مسئله من این نبوده، لذا به آیاتش نمیپردازم تو مجموع گفتگوها و اون مقاله‌ای که با همین عنوان بنده ارائه کردم و در دو فصل نامه مطالعات اسلام و روانشناسی چاپ شده همین سال 400، اوایل سال 400، اونجا به تفصیل توضیح دادم. اگر دوستان بخوان اون منویات بنده رو، نیت بنده رو، تحلیل و تبیین تفصیلی بنده رو ببینن، تقریبا تو اون مقاله میتونن به تلقی بنده نسبت به مفهوم رشد و رشد قرآنی و رشد عاطفی نزدیک بشن به اون مفهوم. بنابراین تو آموزهای قرآنی هم این معنای کم و بیش، معنای عامش رو ما میبینیم. اما محور اصلی پژوهش بنده، کاری که من انجام دادم و به زعم خودم این نظریه رو میشه خواستگاه این نظریه رو میتونیم دو تا آیه از قرآن بدونیم. یک آیه 7 سوره حجرات. یه جالبی که این سوره، سوره اخلاقه. بعضی از بزرگان مثل آیت الله سبحانی حفظه الله، ایشون کتابی نوشتن به اسم سیستم اخلاق قرآنی یا نظام اخلاقی قرآن، که با دو تا چاپ، با دو تا اسم متفاوت چاپ شده سالهای گذشته. چون نام سوره حجرات رو سوره اخلاق انتخاب میکنه و درستم هست. شاید کمتر سوره ما داشته باشیم که به صورت گسترده مباحث اخلاقی رو اونم با یک چینش و یک ارتباط منطقی مفاهیم اخلاقی رو کنار هم قرار داده باشه و گفتگو کرده باشه. و جالب توجه این که این آیه هم اون سوره مطرح میشه، تقریبا مدخل ورود به بحث‌های اخلاقیه. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. این فراز اول آیه است. بدونید که پیامبری در میان شما هستش که اگر قرار باشه او رفتارش و مدیریتش رو بر اساس امیال شما قرار بده و مطیع شما باشه، شما خودتون به رنج و مشقت میفتید. بعد این جمله که شاید تبیین ارتباطش با فراز گذشته کمی نیاز به تحلیل و توضیح داشته باشه، میفرماید که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این اصل کلی رو میفرماید که خدای متعال به لطف و فضل خودش ایمان رو محبوب دلهای شما کرد، شما به سمت ایمان گرایش دارید. ایمان هم البته طبیعتاً یه مفهوم انتزاعیه دیگه، با مظاهر ایمان معنا پیدا میکنه. جلوه های ایمان چیا هستن؟ تمام دستورالعمل هایی که حالا برخیش شناختی هستن، برخیش اخلاقی و رفتاری هستن، برخیش ممکنه حوزه های دیگه‌ای باشن که حالا عنوان خاصی من براش تو ذهنم نیست، اما این حبب الیکم الایمان یعنی جلوه ها و مظاهر ایمان. واژه حبب، محبوب بودن، دوست داشتن، و زینه فی قلوبکم، و زینت بخش قلب های شما قرار داد، و کرهه. ببینید باز هم واژه کرهه، نفرت، انزجار، بد آمدن، یک کاملا تو حوزه عاطفی این واژه ها معنا پیدا میکنن. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم بعد کرهه. حبب کرهه، اینها یه جوری تو این آیه تقابل تضاد بینشون هست. چیزی رو ما دوست میداریم، از چیزی نفرت داریم و بیزاریم، مشمعز کننده است برامون. اونا چیا هستن؟ کفر و فسق و اسیان، اولئک هم الراشدون. بعد میفرماید که کسایی که به این درجه و به این مرتبه رسیده باشن، از جهت زائقه، از جهت تمایلات عاطفی، اونها به حق اونها رشد یافتگان هستند. این محور بحث منه و تصورم اینه که تمام آیاتی که به رشد مربوط میشن و به نحوی مقوله رشد رو پردازش میکنن و تحلیل میکنن، اونها مراحل فرایندی رسیدن به این نقطه و این قله هدایت و رشد هستن که همین تحول و دگرگونی عاطفیه. باز هم دوستان اگر اون مقاله رو ببینند یا حوصله مطالعه تفصیلی تر تو منابع روانشناسی داشته باشند، دانش روانشناسی، متوجه این نکته میشن که اونجا رشد عاطفی رو دقیقا همینجور معنا میکنن، اما نه به این معنا که تحول عاطفی و رشد عاطفی نتیجهش و اون برایندش این گرایش ایمانی و گرایش زینت بخش ایمان، زینت بخش دلها باشه. نه، اساسا این مقوله ها توی روانشناسی تعریف شده نیستن، اونها به عنوان فراروانشناسی تلقی میشن، شبه علم تلقی میشن و به طور کلی بعضی ها با تمسخر و استهزا اینها رو رد میکنن، بعضی ها محترمانه میگن دانش روانشناسی، ابزارهای این دانش توانایی فهم این مقوله ها رو نداره، یه جوری محترمانه عذر این مقوله ها رو میخوان. اما از جهت باز هم عرض میکنم روانشناختی، این دوتا مفهوم کاملا با هم منطبق میشن. من هی واژه روانشناختی رو تکرار میکنم، هرچند این مقاله بالاخره با همه ضعف ها و قوت هایی که داره بدون کمترین اشکال تو مجله پذیرفته شد و شاید خود این گواه این واقعیت باشه که ادبیات دانش روانشناسی هم توش حدی مثلا رعایت شده. ولی در این حال مقصود من از روانشناختی غیر از روانشناسیه. روانشناختی اون اصطلاحیه که وقتی شما در مورد مثلا حالات روحی کسی حرف میزنید، از ترس کسی حرف میزنید، از عواطف کسی حرف میزنید، دارید مقوله، یعنی محمل بحثتون روانشناختیه. حالا روانشناسی دانشیه که این مقوله ها رو بحث میکنه و تحلیل علمی میکنه و بر اساس اونا قوانین و اصولی رو استیاد میکنه و تحت عنوان داده های علم روانشناسی عرضه میکنه. میخوام این تو تفاهم نباشه، هر جور روانشناختی گفته میشه منظور دانش روانشناسیه و من دارم به تفصیل از دانش روانشناسی گزارش میکنم. به نظرم هدف نزول قرآن هم همینه، یعنی من تصورم اینه که اگر این بحث پذیرفته بشه، این نقض و ابرام ها، ضعف و کاستی هاش ترمیم بشه و قابل دفاع باشه، تصور من اینه که رشد هدف مناسب تریه بر اساس منطق قرآن برای اخلاق. یعنی اخلاق میخواهد که ما رو به این قله برسونه، عبادت و بندگی میخواد ما رو به این تراز و به این سطح ارتقاء ببخشه. ممکنه بگیم قرب از ملزومات رسیدن به این جایگاه هستش، در حالی که الان اونچه که دائما تکرار میشه و تقریبا قطعی تلقی شده این که هدف و غایت اخلاق، زیست اخلاقی، زندگی اخلاقی قربه. من به نظرم میرسه که میشود در مورد جایگزین کردن رشد به مفهوم اخلاقی عاطفی قرآن ما بگیم که غرض و هدف اخلاق رشده. رشد، این نکته رو هم اضافه بکنم، رشد دو تا معنا قابل تصوره، یک معنای مصدری، سلام علیکم، دو معنای اسم مصدری. اسم مصدری و ماحصل مصدره دیگه، یعنی قرآن گاهی از رشد فرایندی حرف میزنه، گاهی رشد شناختی رو رشد معطوف میشه و متمرکز میشه. یعنی رشد تو کاربستهای قرآنی گاهی رشد اقتصادی رو ازش حرف میزنه. سوره نساء، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فیها قیاما، اینجوری ان آنستم رشده فتفوا الیهم اموالهم، آیه رو شاید دقیق نخونده باشم، مضمونش اینه که وقتی به رشد رسید میتونید اموالشون رو بهشون بدید. کاملا معلومه که رشد حقوقیه و رشد اقتصادیه، یعنی بتونه سود و ضررش رو، ولی اونجایی که میگه آتینا ابراهیم رشده، اون یه چیز دیگه، یه فرایندی هست، معنای مصدری داره، ولی لزومن اون قله نیست. اون قله ای رو که خدای متعال در سوره حجرات ازش گفتگو میکنه نیستش. من دومین آیهی که خیلی توی این نظریه پردازی، توی این تبیین بنده راهگشاست، آیه اول و دوم سوره جن هست. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا الی الرشد. این یه گفتگوییه که خدای متعال از مجموعی از جنی ها نقل میکنه که ما یه مجموعی بودیم قرآن رو شنیدیم، بعد قرآن عجبا، یه قیدم براش میاره، یه قرآن شگفتی بود، کتاب شگفتی بود، بعد میفرماد یهدی الرشد، ما رو به قله رشد دعوت میکرد. قله رو من اضافه میکنم با اون تحلیلی که بهش اشاره کردم. من به نظرم میاد هیچ جا تو قرآن این یهدی الرشد رو جز سوره حجرات روش مبسوط و روشن حرف نزده. یهدی الرشد معمولا به ذهن ما خطور میکنه که اون رشد کجاست. اولا چون هدایت مفهوم فرایندی داره، به نظرم میادش که رشد دیگه نباید تو این معنا مفهوم فرایندی داشته باشه، مگر اینکه اون معنای تشکیکی رشد رو ما لحاظ بکنیم، یعنی تو همون قله هم اونی که زائقش متحول میشه به بلوغ عاطفی میرسه، اونم میتونه توی مرتبه‌ای به بلوغ رسیده و عواطفش به گونه‌ایه که نسبت به زیبایی‌ها و زشتی‌ها آلارم نشون میده، یه نوع واکنش داره نسبت به زشتی‌های معنوی، زشتی‌های اخلاقی، زشتی‌های عقلانی، یه نوع کراهت، یک نوع بیزاری. اینم قابل تصوره که بگیم یه نفری توی مرحله اول این ذائقه رو داره، ولی این ذائقه حساسیتش کمه، بعد به تدریج این حساسیت تعالی پیدا میکنه و ارتقا پیدا میکنه. این قابل تصوره. اما فعل جمله اون رو ما توی در مقایسه با کاربست‌های دیگه واژه رشد در قرآن، او رو تقریبا معنای برونداد میدونیم، اون ماحصل، اون فرایند حالا رسیدن به رشد. پس معنای رشد رو ما هم معنای فرایندی میگیریم، هم معنای اسم مصدری و اون برایندی، آره اون ماحصل. این نکته به نظرم میادش که تو این آیه چون میگه یهدی الر بچشم، شاید این جامعه عرایز من همین باشه، مگر اینکه دیگه از اون به بعدش سوال و پرسش ما مطالبی رو اضافه بکنیم. یهدی الر رشد، این خود یهدی داره فرایند رو میگه، یعنی هدایت، حرکت کردن به سمت رشد، حرکت به سمت حرکت دیگه یهدی الر یهدی. شاید خیلی دقیق نباشه، البته فقط شاهده ها، فقط یه احتماله، اما این احتمال رو از این جهت من تقویت میکنم و یک قرینه نسبتاً قوی میدونم که با اون آیات سوره حجرات هماهنگه. اونجا داره رشد رو، رشد یافتگی رو تعریف میکنه و به صورت کاملاً روشن و واضح برای تبیین مفهوم رشد قرآنی یا رشد عاطفی، هر عنوان دیگه‌ای که بخوایم به این اضافه بکنیم فرقی نمی‌کنه، جایگزین. ممکنه کسایی تعابیر دیگه‌ای رو برای این مفهوم، برای این رشد مناسب‌تر ببینن، اما در این شکی نیست که از به هیچ وجه نه به شناخت‌ها مرتبطه نه به رفتار. ما بالاخره حوزه‌های مربوط به ما، واکنش‌های ما یا شناختی هستن یا عاطفی هستن، گرایش های ما هستن یا رفتاری هستن. الان شما نمیتونید بگید که حبب الیکم الایمان این رشد، این یه مفهوم رفتاریه. نه، دوستش دارم، ایمان رو دوست دارم. نمیتونید شناختی هم بگید، چون شناخت برای خودش یک تعریفی داره و یک وعا و ظرف متفاوتی از احساسات و عواطف داره. بعضی از این نکات شاید خیلی تأثیر چندانی توی اون نظریه و حالا اون شبه نظریه که من الان دنبالش هستم نداره، ولی این رو اضافه بکنم، یعنی برای اینکه مرز، چون ادعای من توی مدخل بحثم این بوده، توی مقدمه بحثم این بوده که اون گستره مطالعات روانشناسی به عنوان یک دانش، یک دانش تجربی ذیل علوم انسانی جدید، گسترش فیزیکه، متافیزیک سهمی نداره، در حالی که رشد تو تعریف قرآنی شاید اون بخش معظمی از مطالعات یا مباحث مربوط به رشد به حوزه متافیزیک و اون داد و ستدیه که انسان با جهان الهی و جهان غیب داره معنا پیدا میکنه. مثلا یکی از مترقی ترین شخصیت هایی که خب توجه به اخلاق داشته و اون مدل اخلاقی پیشنهادیش تو 6 مرحله مورد توجه قرار گرفته، آقای کولبرگ، اگر کولبرگ، ایشون 6 مرحله رو که مطرح میکنه از کودکی تا جایی که به این حد میرسه، مرحله 6مش رو اینجوری میفرماد که رشد اخلاقی پذیرش آزادانه اصول اخلاق جهانی برای زندگی بهتر. ببینید، برای زندگی بهتر اصول اخلاق جهانی، که هیچ شکی نکنیم مقصود او از اخلاق جهانی اخلاقیه که مکتب‌های ماتریالیستی و مکتب‌های لیبرالیستی با سازمان ملل و اینها کاملا منطبق هستش، در حالی که شما هیچ آیه‌ای از آیات قرآن رو نمیتونید ببینید که اینقدر گسسته و بی ارتباط با متافیزیک از رشد و از مفاهیم تربیتی و هدایتی حرف زده باشه. من به همین مقدار بسنده میکنم، البته خب طبیعتاً بعد یه فرصت دیگه بشه که کمی این استدلال های ما هم ارائه بشه.
خیلی متشکر از جناب حضرت سلامت حاجی حسینی که
بیشتر بحث رو متمرکز بر مفهوم رشد در واقع ارائه کردم با سکه و آیه شریفه شماره 7 سوره حجرات که اینو حالا یه بار دیگه من بخونم فکر کنم که بهتر باشه. فرمود و علمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشد. ظاهرا شما با اون فراز اول آیه تقریبا کاری نداشتید، یعنی بحث شما کاملا معطوف به بخش دوم در واقع آیه هستش که این آیه کسانی که اهل ایمان باشن و در واقع ایمان در قلبشون باشه و همینطور از کفر و فسق و عصیان اینها دوری بکنن، اینها در واقع رشد یافته یا هدایت یافتگان هستند که این رشد یافتگی رو در واقع ما قله هدایت در حقیقت و کمال میدونید. حالا با این مقدمه و توضیحاتی که از تالی فرمودید در خدمت جای فیروزمهر هستیم با مطالب مفیدی که انشالله دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و آله محمد و اجل. در آغاز تشکر میکنم از جناب آقای حسینی که زحمت کشیدن و این بحث رو ارائه دادن و همینطور تقدیر و تشکر از حضار محترم، چه اونایی که حضور دارن در این جلسه و چه اونایی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن، و تقدیر و تشکر از دبیر محترم جلسه جناب استاد مؤمنی. خب این بحث رشد اخلاقی، حالا رشد اخلاقی قرآن بنیان یا همون عنوان مقاله رو ما اگه در نظر بگیریم، تحلیل روانشناختی رشد قرآنی و نشانه های آن، یا به طور خاص‌تر اون چیزی که در اون مقاله که حالا محور این نشست هست بحث شده، تحلیل روانشناختی رشد عاطفی، خب موضوعات بین رشته‌ای هستن و هم کم کار شدن هم مورد نیاز هست و اگر کسی بخواد تو این زمینه کار بکنه زحمت مضاعفی رو میطلبه که الحمدلله جناب آقای حسینی خوب ورود داشتن به این بحث و خب مقاله‌ای در یکی از مجلات معتبر علم پژوهشی در واقع تهیه شد و چاپ شد. عنوان والا من نکاتی که به نظرم میرسه، حالا شاید مثلا تکمیل بکنه این بحث رو، عنوان نشست نظریه رشد اخلاقی قرآن بنیان هست، ولی محتوایی که در اختیار بنده هست برای این نشست همون مقاله است که با عنوان تحلیل روانشناختی رشد قرآنی و نشانه های آن است. بنابراین طبعا محور بحث همون مقاله خواهد بود. چند تا نکته کلی حالا عرض میکنم، بعد نکاتی جزئی تر در مورد خود متن و محتوا هست که اونا را اگه رسیدیم در خدمت عزیزان هست. همین رو میخوام عرض بکنم. نکته اول این هست که این دقیقا ربط این عنوان نظریه رشد اخلاقی قرآن بنیان با این عنوان تحلیل روانشناختی رشد قرآنی و نشانه های آن که عنوان مقاله چاپ شده هست، این ربطش خیلی به نظر میرسه که روشن نیست. حالا هم جناب آقای حسینی در توضیحاتشون و هم در مقالهشون این بحث رو طرح کردن که رشد اخلاقی و رشد عاطفی در واقع جایگزین یک دیگر هستن. حالا اون عبارت رو میرسیم که این به خورده ابهام داره. من انتظارم این بود که مثلا همون عنوان خود مقاله رو به عنوان عنوان این جلسه قرار داده میشد، یا اگر نظیر رشد اخلاقی قرآن بنیان قرار بود بحث بشه، محتوای متناسب با اون در واقع محور بحث باشه. در هر حال نکته اول اینه که بحث ما فعلا رو همون مقاله هست، یعنی این ابهام بله متن همونه ولی عنوان نظیر رشد اخلاقی قرآن بنیان هست. اینو حالا جناب آقای حسینی حتما بیشتر توضیح میدن و ارتباطش مشخص تر بشه انشاءالله. اما خود مقاله عنوان مقاله تحلیل روانشناختی رشد قرآنی و نشانه های آن، این عنوان خیلی عامه، یعنی تمام ساحت‌های رشد رو گویا میخواد بحث بکنه. تحلیل روانشناختی رشد قرآنی، یعنی در واقع تا اینجا عنوان دو جزئی هست، یک تحلیل روانشناختی رشد قرآنی با همه محورها و دو نشانه های رشد اصلا چی از نگاه قرآن. اما در بیان مسئله و در مقدمه بحث اینجوری تهدید شد، در واقع تعیین محل نزاع داره به تعبیر دیگر، تحلیل روانشناختی رشد عاطفی در قرآن با تأکید بر آیه 7 سوره حجرات و بررسی نسبت آن با رشد عاطفی در روانشناسی. بر اساس این حالا عنوان نیست ولی تو بیان مسئله در همون مقدمه اواخر مقدمه ایشون با همین عبارت گفتن در این پژوهش اون بحث این هست، تحلیل روانشناختی. اینجا در واقع عنوان چهار بُعد اصلی داره، یکی تحلیل روانشناختی عاطفی، یکی این که محور بحث در واقع سوره حجرات هست، و دیگر این که ما میخوایم رشد عاطفی رو در روانشناسی هم نگاهی داشته باشیم، و دیگر این که بررسی نسبت این دوتا رشد هم میخوایم بحث بکنیم، یعنی نسبت رشد عاطفی قرآنی با رشد عاطفی در دانش روانشناسی چی هست. این دقیق نبودن عنوان به نظر میرسه که سایه انداخته بر کل محتوای مقاله تا انتها، یعنی محتوای مقاله دقیقا معلوم نیست که رشد اخلاقی رو میخواد بحث بکنه یا رشد عاطفی رو، گرچه رشد عاطفی پر رنگه ولی تعابیر گوناگونی داره که نشون میده در واقع اینجا بحث رشد اخلاقی هم خیلی مورد توجه بود. خب اگر واقعا ما میخوایم بگیم که رشد اخلاق عاطفی و رشد قرآنی یکیه، یعنی بر اساس این عنوان اصلی مقاله و محور بحثی که در بیان مسئله مشخص میشه، معناش اینه که رشد قرآنی یعنی همون رشد عاطفی. اگر این هست، خب اول اینکه عنوان مشخص باشه از همون اول، و ثانیاً در آخر همون مقدمه که اونجا به روی بیان مسئله اتفاق افتاد این عبارت اومده، رشدهای متعالی معنوی اخلاقی و قرآنی جایگزین‌های مناسبی برای رشد عاطفی هستند. اولا خود این عبارت مبهم، جایگزین یعنی چی؟ یعنی اینا مترادفن، ما میتونیم به جای رشد متعالی رشد به اصطلاح عاطفی به کار ببریم، به جای رشد اخلاقی رشد عاطفی به کار ببریم. این خود با اینکه در صدد بیان مسئله و بیان مقصود هست این ابهام داره. این نکته اول. نکته دوم، در همون در مقدمه و در سطر دوم در واقع چکیده این مقاله اومده که در دانش روانشناسی در واقع رشد این عبارت رو شاگیر بیارم بخونم، بله در دانش روانشناسی رشد به ابعاد جسمی، جنسی، عقلی، اقتصادی، اخلاقی، عاطفی، اعتقادی و نقطه چین تقسیم می شود. تقسیم می شود یعنی دارای اقسام گوناگون هست و در ادامه افسوده شده که در آموزه‌های قرآنی نیز رشد در معانی یاد شده به کار رفته است. یعنی این تقسیم بندی که در دانش روانشناسی شده درسته و قرآن هم اینو قبول داره. خب اگر اینو قرآن قبول داره، این که ما بگیم اینا جایگزین مناسب یکدیگر هستن، در واقع با اون تقسیم متعارض هست. بله، بحث این نیست که ما بخوایم بگیم که انواع رشد در یکدیگر تأثیر متقابل دارن. مثلا رشد عاطفی در رشد اخلاقی تأثیر داره یا رشد جسمی در رشد عقلی تأثیر داره. این بحث خب روشن هست، اما این که بگیم اینها جایگزین یکدیگر هستن، این بحث به نظر میرسه که نیاز به تنقیح بیشتری داره و بیان مقصود بیشتری داره. نکته دیگر همینجا این تعابیر رشد متعالی، رشد معنوی، اخلاقی و قرآنی، این نمیدونم متعالی منظور چیه، معنوی غیر از متعالیه، بعد قرآنی غیر از متعالی و معنوی هست. این یه مقدار تعابیر به نظر میرسه که با دقت بیشتری انتخاب میشد، خب مفیدتر بود. و نکته دیگر که باز هم برمیگردم به همون بحث اول، عنوان این نشست و اون اینکه در واقع رشد اخلاقی همان رشد عاطفی هست. در آخر مقدمه باز اومده رشد عاطفی خود شکوفایی فطرت اخلاقی در پرتوب بندگی است. رشدهای متعالی معنوی اخلاقی جایگزین در واقع یکدیگر هستند. خب این در واقع همون میخواد بگه رشد اخلاقی و رشد عاطفی یکی هستند و اون تبیین در اون مقاله این رو نمیرسونه. و هم توضیحاتی که جناب استاد حسینی در ابتدا فرمودن در حد در واقع تعریف واژگان و تعریف مفاهیم بود و این جهت رو نشون نمیده. حالا انشاءالله که آقای حسینی در نوبت ادامه انشاءالله این بحث رو روشن میکنن. تو مقاله که عرض میکنم اون عام بودن و عنوان سایه افکنده بر کل محتوای مقاله و یه مقدار تمرکز مقاله بر اون چیزی که در بیان مسئله و در مقدمه اومده که روانشناسی در واقع رشد عاطفی میخواد بحث بشه، این تحت شعاع قرار گرفت. نکته بعدی، خب عنوان خاص این مقاله در واقع محور بحث همون تحلیل روانشناختی و رشد عاطفی در قرآن و نشانه های اون هست و همونطور که عرض کردم این در واقع دو جزء بحث، دو بعد اصلی داره این مقاله، این بحث یکی رشد عاطفی که نشانه های اون، بعد اون اضافاتی که در ادامه اومده با محوریت سوره حجرات و بررسی نسبت، در واقع محور بحث چهار چیز میشه. اما آیا همه این محورها واقعا توی مقاله حقش ادا شده یا نه، یه مروری بکنیم بر عناوین اصلی و فرعی این مقاله، شاید تا حدودی روشن بشه که حق این مباحث ادا شده یا نه. خب عناوینی که تو این مقاله اومده چکیده،
شما عنوان رو نفرمودید، چهار عنوان اینجا
بعد من عرض کردم باز دوباره
عنوان چهار عنوانه، ولی دو تا عنوانش من متوجه شدم، عنوان اصلی که رشد عاطفیه، بعد نشانه هاش دیگه چی؟
تحلیل در واقع روانشناختی رشد عاطفی تو نشانه های اون و دیگر این که در واقع محوریت بحث سوره آیه 7 سوره حجرات، این 3 و 4 نسبت رشد عاطفی و قرآنی با رشد عاطفی در روانشناسی، این 4 مورد میشه. خب در این که حق این مباحث ادا شده در این مقاله یا نه، عناوین این مقاله رو مروری بکنیم شاید کمک بکنه برای رسیدن به مقصود. خب عنوان چکیده، مقدمه، P پیشینه گستره رشد در روانشناسی و قرآن که در واقع اینجا به نظرم بحث خوبی شده در این قسمت گستره رشد در روانشناسی و قرآن، تحلیل معناشناختی واژه رشد در قرآن که حجم زیادی از مقاله رو این بحث اختصاص داده، در واقع به این بحث اختصاص پیدا کرده که البته رابطه این بحث با تحلیل روانشناختی رشد عاطفی خیلی روشن نشد. خود این بحث فی نفسه خوب در واقع حقش ادا شده، یعنی معناشناختی واژه رشد در قرآن، البته باز آیاتی هست که میتونستید از اونها استفاده بکنید که خب حالا مقاله بود و محدودیت بحث اینها، ولی رابطه این بحث با اون تحلیل یه مقدار ابهام داره که البته خود این عنوان تحلیل معناشناختی دو تا زیر مجموعه داره: رشد در منابع واژه شناسی و تحلیل مفهوم رشد بر اساس شبکه معنایی، که از کردم اینجا نسبتا خود این بحث خب حقش ادا شد. عنوان بعدی این مقاله که عنوان اصلی هست تبیین روانشناختی رشد عاطفی، که اینجا دیگه معلوم نیست که شما هم میخواد رشد عاطفی رو از منظر قرآن بحث بکنید هم روانشناسی، ولی عمده بحث قرآنی هست و بحث روانشناسی ناچیز هست. عنوان بعدی ویژگی های رشد یافتگان و عنوان نتیجه گیری و فهرست منابع. خب اینجا دیگه ما بعضی از عناوینی که از اون در واقع عنوان اصلی به دست میاد اصلا نداریم، یعنی بررسی نسبت میان رشد عاطفی قرآنی با رشد در روانشناسی اصلا بحث نشده، حتی به عنوان یک بحث در واقع اشاره و اینا. بله، در اون گستره رشد در روانشناسی اونجا در بیان گستره یه مباحثی، ولی این دومین در واقع اولین بحث بعد از پیشینه و هنوز شما که در واقع تحلیل روانشناختی رشد عاطفی از منظر قرآن اتفاق نیفتاده و هنوز روانشناسی بررسی نشده، تطبیق اونجا معنا نداره، به بررسی نسبت خیلی معنا نداره. بنابراین به نظر میرسه که این عدم دقیق نبودن عنوان یه مقدار مباحث مقاله رو دچار مشکل کرد. و اون بحث نشانه های رشد یافتگان، خود این بحث نشانه ها بر اساس همون آیه 7 سوره حجرات خوب در واقع بهش پرداخته شده، هرچند یه مقدار روانی بحث یه مقدار شاید بیشتر کار نیاز داشته باشه، پیچیدگی داره، یه مقدار آدم بخواد نشانه ها رو به دست بیاره یه مقدار پیچیدگی داره. و نکته بعدی، یعنی این عمده بحث بود که در واقع اون جنبه تحلیل، یه مقدار تحلیل که میگیم یعنی رشد عاطفی از کجا شروع میشه، مراحلش چیه، مؤلفه‌هاش چیه، با کجا ختم میشه، این بحث دیده نمیشه. یعنی تحلیل روانشناختی در واقع در رشد عاطفی، این به نظرم همون چون عنوان عام بوده و بخشی از بحث شما به معناشناختی رشد و اختصاص پیدا کرده، خود این بحث به حاشیه رفته و خوب محدودیت مقاله هست و خیلی نمیتونستید شما اینجا در واقع قلم فرسایی بکنید. نکته دیگر که حالا شاید آخرین نکته کلی باشه، در نتیجه گیری گویا این تحقیق به این نتیجه رسیده که رشد عاطفی اعطایی است از جانب خدا به مؤمنان. این عبارت در واقع اون در نتیجه گیری اومده این است: رشد عاطفی از گرایش های پسینی است که با فضل و توفیق الهی به برخی مؤمنان عطا می شود. در حالی که در تعریف رشد اخلاقی، بازم میگم تعریف های متعدد از رشد اخلاقی حالا از روانشناسی و اینا ارائه شده، اونو کار نداریم، ولی دو تا تعریف ظاهرن از خود جناب استاد حسینی هست از نویسنده محترم. یکی اینکه رشد عاطفی به مفهوم تحول و تعالی عواطف است که با دوست داشتن خوبی ها و میل به انجام آن و نفرت از بدی ها در احساس عواطف و رفتار بروز میکنند. می‌یابد. این در آخر مقدمه آمده و در همان ادامه که دو سطر بعدش رشد عاطفی خودشکوفایی فطرت اخلاقی در پرتو بندگی هست. اولا اینکه خود این تعریف‌های مربوط به رشد عاطفی مدار گویا متفاوت به نظر میرسه. ثانیاً اینکه در نتیجه گیری اینکه بیایم بگیم رشد عاطفی اعطاییست از جانب خدا که خدا به فضل و توفیق خودش و هر یک از ما مثل نبوت که اعطاییه و هر کسی رو که خدا در واقع مناسب بدونه و شایسته بدونه در اختیارش قرار میده، در حالی که در اون بحث تحلیل اونجا شما به این نکته یا در همه بحث گستره به این نکته اشاره کردید که مهمترین در واقع بحث در رشد عاطفی یا همون رشد قرآنی از نظر آیات قرآن اون چیزی که تأثیر داره تلاش و اراده انسان هست. ولی اینجا میاد اعطایی میشه، مگر اینکه حالا اعطایی اینجا معنی تفسیر دیگری داشته باشه که این نیازمند توضیح باشه. حالا یه سری نکات جزئی تر من در خصوص این مقاله یادداشت کردم که حالا میذاریم برای یه فرصت دیگر یا اینکه در اختیار نویسنده محترم قرار بدیم. بله،
خیلی متشکر از جناب استاد فیروز مهر که مطالب دقیقی رو فرمودن، از جمله که عنوان کلی هست، عناوین مقاله با محتوا چندان هماهنگ و سازگار نیست، نسبت رشد عاطفی قرآنی با رشد عاطفی روانشناسی خیلی مشخص نشده، تحلیل لازم مخصوصا در اون بحث رشد عاطفی با نگاه روانشناسی انجام نشده، بیشتر مباحث شما تمرکز داره روی بحث تعریف واژگانی و معناشناختی و این حق مطلب در این زمینه در واقع ادا شده، اما در سایر مطالب خیلی این حق ادا نشده. ما در خدمت شما هستیم. 10 دقیقه رو شما مطالبتون رو بفرمایید. دوستانم اگر بعد نکته‌ای دارن یا عزیزانی که در فضای مجازی هستن سوالی دارن مطرح بکنن، در خدمت شما هستیم.
تشکر صمیمانه از حضرت استاد جناب فیروز مهر عزیز، با خط مطالعه کردن و نظراتشون رو فرمودن. من فکر کنم از همون آخرین بحث مقداری بزنمون پیش فاصله نگرفته باتی که به ذهنم میرسه از بخورم، من تو ادبیات قرآنی نسبت یک چیزی به خدا و همون نسبت به بشر خیلی رایجه دیگه. اینجوری نیستش که ما مدام میگیم که توحید افعالی، توحید افعالی یعنی خداوند متعال گاهی اینگونه صلاح میداند که بگوید خداوند میمیراند و خداوند زنده میداند. گاهی میفرماید یهدی من یشا و یوزل و من یشا. رشد رو هم همین جوری بگیم که ایبی نداره. من به استناد حبب الیکم الایمان، حبب الیکم فاعلش کیه؟ حبب خداونده، به این اعتبار گفتم. من شاید یه نکته‌ای رو به جناب آقای فیروزی و دوستان دیگه فیروز مهر عرض بکنم. واقعا اون چه که توی این مقاله هست یک نوع جفاست به این بحث. ما چاره جز این نداشتیم که بحث ها رو به گونه ای یعنی فشرده کنیم که توی مقاله بگنجه، در حالی که برای تلقی روشن و مبسوط نیازمند استنادات قرآنی، تبیین استدلال، بعد حتما با یک پروژه مثلا کتاب گونه این احتمالا بتونه شفاف و عریان و روشن قابل عرضه بشه. من ابتدای عرایض خودم این نکته رو گفتم که اون محور مشکلات و اشکالات جناب آقای فیروز مهر اون بود که شما گفتید تحلیل چی گفتم؟ روانشناختی. ببینید تحلیل روانشناختی هرگز به معنای تحلیل روانشناسی نیست. تحلیل روانشناختی جناب آقای سازاده که شاید مثلا جناب آقای دوستان دیگه شاید اصلا هیچ تخصص روانشناسی نداشته باشن ولی میتونن مدام بگن که این تحلیل روانشناختیه، یعنی به حوزه مطالعات روانشناختی، این جنس مسئله. یعنی وقتی مسائل عاطفی رو دانش روانشناسی تحلیل میکنه، این دانش پس مقوله روانشناختیه. پزشکی این کارو نمیکنه، پزشکی اصلا به دنیای عواطف ورود پیدا نمیکنه. رشد یه مفهومیه که حداقل بعضی از شعبش که همون رشد روانشناختی باشه به حوزه اختصاصی دانش روانشناسی مرتبط میشه. من همون ابتدا عرض کردم که هرچند اجمالا میگم اگر یک مجله تخصصی کاری رو با همین روی کرد بپذیره شاید یک سطحی از مثلا مقبولیت رو داشته باشه، ولی از ابتدا من گفتم که من بنای این رو دارم که تعریف اجمالی روانشناختی از مفهوم رشد مد نظرم ارائه بدم که خوشبختانه توی دانشی اون به عنوان یکی از حوزه های رشد مورد توجه قرار گرفته. همین مقدار من باید بسنده میکردم، ولی در این حال سعی کردم یه تاریخچه ای از در حقیقت یه آینه ای از تاریخچه چیز رو منعکس بکنم، تصویری رو از اون سیر و تطور روانشناسی توی رشد توی مطالعات روانشناسی منعکس بکنم. اجمالا عرض بکنم که بنده اصلا وامدار این نبودم که این کار رو بکنم. روانشناختی با روانشناسی دو حوزه کاملا متفاوتن. روانشناسی دانششه، تو باید به صورت به تفصیل از اون دانش گزارش بکنی. روانشناختی یک حیطه وجودی انسانه. به نظرم میادش که حالا بله نسبتش میدونی تقریبا قریب به اتفاق اشکالات آج آقا همین بود. به نظرم ما نسبت به عنوان نمیگم اشکالا وارد نیست، ممکنه ما در گفتگوهامون به نتیجه نادرست رسیده باشیم یا غیر دقیق رسیده باشیم، اما دوستان ما گفتن و بیاسه باشون مشورت کردم اونا که دانش رو حالا به صورت علمی و تخصصی کار کردن مثل کاویانی و دوستان دیگه گفتن که وقتی شما تحلیل معناشناسی میگی در حقیقت داری چه کار میکنی؟ داری حیطه های روششناسی خودتو مشخص میکنی. لذا من گفتم تحلیل مفهومی تضاد، تحلیل مفهومی سیاق، تحلیل مفهومی میدان معنایی، اینا تحلیل مفهومیه دیگه. وقتی ما از تحلیل مفهومی حرف میزنیم گسترش کاملا مشخصه. ما سه تا حوزه رو تعیین کردیم برای این کار و ما در حقیقت ما یه مطالعات قرآن محور داریم که بخشی از اطلاعات ما برای تکمیل برای تعمیق به دانشی به اسم روانشناسی مربوطه. من به نظرم میاد مقداری که لازم بوده و من اجازه ورود بهش رو داشتم این اتفاق افتاده. بعد خود بار این کلمه روانشناختی، کلمه روانشناختی تو عنوان مقاله همینه دیگه، آره تو عنوان مقاله من دقیقاً تحلیل روانشناختی. من میگم اینجا یعنی اون تواضع خودم رو، این تسلیم خودم رو، نگفتم مثلا نگاه تطبیقی در دو دانش روانشناسی و تفسیر، اصلا اینجوری نگفتم. اصلا من وارد دانش روانشناسی به هیچ وجه نشدم به جز اطلاعات حداقلی، تعریف، تقسیم و یه مقدارم شاید مثلا ضرورتی نداشته پیشینه مطالعات روانشناسی رشد رو من بهش پرداختم. تازه به نظر خودم اون یه کمی اضافی شاید باشه، یعنی میگن که خب ربطی به تو نداره. تحلیل روانشناختی دقیقا این اتفاق به نظرم آجاقا افتاده. چرا؟ چون من اومدم تعریف کردم، گفتم اونا وقتی میگن رشد عاطفی منظورشون چیه؟ رشد عاطفی واقعا یعنی اونجوری نیستش که تو کتاب‌های روانشناسی اومده باشن مستوفای این بحث رو کرده باشن یا اگه کرده باشن به ما ربطی داشته باشه. من حوزه و حیطه انسانی رو که یه بخشی از وجودش، بخشی از حوزه ادراکیش، کنشیش، واکنشیش،
به حوزه عواطف برمیگرده، اون رو به نظرم در حد که مقاله روشن باشه و ابهام نداشته باشه بهش پرداختم. اینم فرموده بود الان از ذهنم رفت، از اهمیت بود. نمیدونم شما آها بله بله یادم افتاد، چون چندین بار این تکرار شده. ببینید دوستان، ما یه وقتی میخواییم کلمات رو واژه شناسی بکنیم کاملا مستند به منابع باید باشه، باید تفاوت ها میز مثلا ایمان با تقوا، میز نمیدونم توکل با رضا، توکل با تحفیز، یه وقت این کار رو میخواییم بکنیم، یه وقت داریم عنوان گذاری میکنیم. تو عنوان گذاری اینجوری نیست. مثلا شما ببینید مثلا نظریه وحدت موضوعی سوره قرآن، یکی میگه نظریه ساختار، ساختاره مثلا خدا، یکی میگه که قرض، یکی مهندسی میگه. به نظرم این که من گزارش کردم این اسما با هم خیلی تفاوتی ندارن، به این دلیل که مثلا جناب آقای کاویانی کتابی دارن به اسم قرآن و روانشناسی، یه فصلش رو مصطفا بحث رشد اخلاقی رو کردن و واقعا مطالعات انباشت کردن اطلاعات رو. به نظرم اون انتظامی که من در نظر داشتم و ایجاد کردم توی مقاله اتفاق نیفتاده و کاملا هم روشن نیست که بالاخره چی میخواد، از مقصودش از رشد اخلاقی قرآنی چیه. ولی اونجا گاهی گفته رشد اخلاقی قرآنی، یه بار اون تعبیر دوم رو رشد متعالی گفته. دیگران هر کدوم یک اسمی انتخاب کردن. اینها اسمهاییه که من فعلا گفتم به نظرم نمیادش که مثلا اگر ما بگیم رشد متعالی خیلی فرق بکنه. میتونیم ما بعدا بگیم مقصود ما از رشد متعالی چیه. وقتی میگیم رشد مثلا تعالی بخش، هر چی که آرای من 5 6 تا عنوان رو پیشنهاد کردم، اینها رو دیگران توی مقالاتشون گفته بودن، من اینا رو لیست کردم، گفتم من فعلا با این عناوین دعوایی ندارم. آره من دنبال این نبودم که اینها رو هر کدوم یکی دقیقاً بله بله. و اون چه که اتفاق میفته یه جعل اصطلاح، به نظرم بیشترین مسامحه در دنیای علم تو جعل اصطلاحات شده. شما ببینید همین که گفتن مثلا نظریه وحدت موضوعی سوره قرآن، من خب این کار کردم دیگه، کتاب نوشتم و شاید هزاران هزاران هزار برگه و صفحه و پاراگراف و اینها مادن توضیح بدن که منظور ما از موضوع قرضه. خب به خاطر تسامحیه که توی جعل اصطلاح میشه. این جعل اصطلاح به نظرم اضطراب ناپذیرم هستش. بالاخره کسی یه کاری کرده میخواد یه عنوانی براش انتخاب کنه، او به ذهنش میاد که ما رشد قرآنی رو اسمش بذاریم رشد متعالی، من میگم رشد عاطفی بگذاریم به این دلیل، رشد عاطفی قرآنی بگذاریم ملغمه از دو تا عنوان باشه که اون بار معنایی مد نظر من رو تعیین بکنه و تمایزش رو با رشد عاطفی روانشناسی بهش توجه بده. ما به نظرم اون که دغدغه شما بودش، این تو مسامحه‌اش رو من داشتم و در مقام بیان تفکیک این مفاهیم نبودم. بله نه نه نیازی نیست تو من نه نیاز من الان چیکار بله نه آقا من که ببینید انتخاب خودم همونه، انتخاب خودم همینه که من میگم بهترین گزینه عنوان برای چیز عاطفی اخلاقی یا عاطفی قرآنی، این دوتا. خب نه نه توی من اونم تو مقدمه هم عرض کردم که همون که تو روانشناسی میگه رشد عاطفی، خب ما رشد اخلاقی قرآن رو، رشد اخلاقی قرآن رو میگیم اون قله هستش و اون موقعیه که عواطف ما به بالاترین سطح حساسیت برسه نسبت به بدی و خوبی ها کنش و واکنش داشته باشه. این رو میگم من رشد اخلاقیه. رشد اخلاقی قرآنی وقتی کاربوچه کافی میکنیم، آنالیز میکنیم، تحلیل میکنیم، میگیم همونی شد که تو روانشناسی داره ازش حرف میزنه. برابر این کاملا روشنه. حالا اگر اخلاقی، بعضی ها گفتن اخلاقی قرآن میتونه درست باشه، اینو انتخاب میکنن. عاطفی اخلاقی باشه به نظرم درسته و متعالی باشه درسته. و به نظرم نمیاد که ما الان اینجا همطوری که الان مثلا همطور که مثلا آقای کامگر، حالا انشالله شفای عاجل بهشون مرحمت بکنه، انشالله زحمت کشو بسیار ارزشمندی بود و مریض شدن، ایشون از وحدت موضوعی عدول کرد به چی؟ ساختار هندسی آیات. یکی دیگه مثلا بحث غرض رو مطرح کرد. یه نفر سوم پسرهای معرفت کتابش هم کتاب برتر سال شد. یه عنوان دیگه رو گفت، اینا هم هر سه تا عنوان مثلا اون تعریف من رو تضمین نمی‌کنن. به نظرم توی عنوان‌ها خیلی ما نباید متوقف بشیم. از جهت توی این مرحله مگر اینکه نظریه پردازش شد و به حدی از مثلا اعتبار رسید، اون وقت در مورد عنوانش هم میشه محکم‌تر فکر کرد.
خیلی متشکریم از جناب استاد جدو اسلام حسینی. پس اینکه عنوان کلی هست رو پذیرفتید که عنوان
نه آقا عنوان کلی نیست. ما اتفاقا صحبت کردیم، ما میخواستیم اون قید چیز رو بذاریم، قید اون با مثلا معطوف به آیه فلان. بعد دوستان گفتن که نیازی نیستش. چرا؟ گفتن که خود همین روانشناختی خودش محدوده تعیین میکنه. روانشناسی اون حوزه عاطفی رو داره تعیین میکنه، یعنی یه پالسه. کسایی که اون مفهوم روانشناسی روانشناختی رو دریافت بکنن متوجه میشن که این باید بحث حوزه خاصه.
نه ببینید، منظور من فکر میکنم آقای فیروز میر این هستش که شما با توجه به یک آیه مشخصی مباحث در واقع رشد اخلاقی قرآن رو مطرح کرد. خب حالا این در این محدوده این آیه که 5 در حقیقت نکته رو اشاره داره راجع به این ویژگی رو برای رسیدن به اون رشد و قله رشدی شما می‌فرمایید. خب این به نظر میاد که تمام آیات قرآن بررسی نشده و این ناظر به محتوای تمام قرآن نیست. از این جهت خب این یک مسئله ای هست. آه نکاتی سوالات دیگه ای هم سوالات دیگه هم مطرحه. بله
تو تمام ویرایش من 10 ویرایش از این دارم، تو تمامش اون قیده هستش و خودم حس میکردم این مناسب تره اینه. ولی خود دوستان مجله گفتن این قیده تو رو بی‌نیاز میکنه، از اون عنوان بی جهت تفسیر پیدا میکنه. میشه چرا؟ بله 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 نمیشه چرا؟ به همین دلیل جناب ایستاده، به همین دلیل من به مجرد که از عنوان فارغ شدم خدا جاها اشاره کردن تو اولین فراز اون قیده رو آوردم براش.
چند تا سوال دیگه هم هست شما.
مرز میکنم دیگه این آیه من کمابیش بررسی کردم دیگه، اینجوری نبوده که بنده مثلا فقط این آیه ذهن من رو درگیر کرده باشه و سراغ همین آیه رفته باشم و غالبا اینجوری بوده. اگر آیاتی چه این مفهومی رو داشته من زیل این آوردم و توضیح دادم و شرح و بسط دادم. شما اگه مقاله رو یه مرور بفرمایید اینطور نیست که این آیه اومده باشه بعد تمام شده باشه. تقریبا میتونم ادعا بکنم فل جمله نه بل جمله همه آیات به یه نحوی رفرنس داده شده که اینها در حقیقت برخیشون مبانی رشد هستن، برخیشون مراحل و اون فرایند رشد هستن، برخی حوزه شناختی هستن، بعضی حوزه رفتاری هستن. من رفتم سراغ چی؟ اون حوزه عاطفی.
دیگه سوالا پرسیده بشه آخر یه دفعه. بله خب یادداشت بفرمایید آخرش اجازه میدید ما
آقای موسوی بز حضور بفرمایید.
خب بسم الله
روشن
من بس خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد حاج آقای حسینی، خب ایشون بزرگوارند و کتب و مقالاتی که نوشتند جایگاه علمی ایشون مشخص و مطالبی که در اینجا بحث میشه خب مباحث است برای بهتر شدن امر. چند تا مسئله به احضر استاد بزرگوارم و نوری چشم اذیت عرض میکنم که اذیتم میکنم. بله، عرض کنم که خب بحث اول این که در این 20 دقیقه که میفرمایید باید مطالب بیان بشه، خب چون مقاله دست ما نبود در این 20 دقیقه فکر کنم حتی مقدمه هم بیان نشد که باید چکیده کل مقاله در 20 دقیقه بیان میشد. مقدمه چیه، چند تا محور داره، عنوان داره و جنبندی چیه، که این نشد. حالا ما باید در جلسات بعدی که میخوایم برگزار کنیم به ما وقتی که میدن باید این چارچوب کلی رو ارائه دهنده محترم باید در نظر بگیره که مطالبش بیان بشه کاملا. این خب انجام نشد. فرضا ما از کلیات بحث چون مقاله نداشتیم خیلی چیزی دستگیرمون نشد، گرچه آقای فیروزمهر استاد بزرگوار یه جنبندی کلی از بحث رو آوردن، عناوین رو فرمودن، جنبندی هم اشاره کردن. بحث دوم این که خب اینجا فرمودن نظریه، حالا این بعد فرمودن که نه یه مقاله دیگه اسمش دیگه بوده همونه. خب اگر اینجا بخوایم نظریه رشد اخلاقی قرآن را بیان کنیم اصلا باید بریم خود نظریه چیه، فرایندش چی بوده، اینا که کلن از ریشه به این پرداخته نشد، فقط اسم نظریه اومد. حالا این پس بنابراین نظریه نیست، همون به اصطلاح عنوان مقاله است. چون اگر بخواد نظریه نباید اصلا به هیچ کدوم از اینا پرداخته بشه، باید بریم به خود نظریه، نظریه چیه، فرایندش چیه، چطور شده، از کجا رسیدیم به این نظریه. پس اینم نبود. بحث بعدی این که در روانشناختی اومدید تقسیم تعریف و تقسیم بندی از روانشناختی فرمودید ولی تعریف و تقسیم بندی از قرآن رو نفرمودید، در صورتی که قرآن هم تعریف داره و هم تقسیم داره و هم آیات بسیار زیادی داره. این که قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد مقابل غی هست. رشد یعنی این که انسان به حقیقت برسد، رسیدن به واقع و حقیقت میشه رشد، و انحراف از حقیقت و دور شدن از واقع میشه غی. اگر این معنای رشد قرآنی باشه که داریم الیس منکم رجلون رشید در قوم لوط، یعنی کسانی که به حق برسن، ما یعنی تو این جامعه نداریم، همه از حق جدا هن، همه غی هن. یا دارد که و ما امر فرعون به رشید، امر فرعون رشید نیست چون ایشون همش انحرافه. بل فلیستجی ولی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. بعد انکه لانتل حلیم و رشید حضرت شعیب. خب اینها در مورد خود رشدی که همون معنای قرآنیش میخواد برسون. و اگر بخوایم وارد خود قرآن بشیم لزومی نداره کلمه و عنوان رشد در قرآن باشه، بلکه هر آنچه که از لحاظ اخلاقی انحراف از حقیقت و واقعیت هست و در قرآن وجود دارد، همه اینها مصادیق رشد هست، مصادیق عاطفی رشد. اگر رشد این باشه هر چه از لحاظ همون تعریفی که از روانشناختی فرمودید، جنسیتی، جسمی، اقتصادی، عاطفی، همه اینها. پس در قرآن هر آیه‌ای که در مورد انحراف از حقیقت اقتصاد باشد، حقیقت مثلا روانشناختی باشد، تمام دانش‌ها دیگه. پس بنابراین این مصادیقی در قرآن بیان شده، همه اینها میتونه این مصادیق عاطفی روانشناختی رشد هم باشه که خیلی خیلی زیاده. بحث بعدی این که عرض کنم ما در جلسه گذشته این که کمیته مرجعیت علمی قرآن بود فرمودن که ممکنه نویسنده خیلی قلم خوبی داشته باشه، توانمند باشه، یک مطلب رو خوب ارائه کنه ولی مرجعیت قرآن نباشه. این پیشنشست ها اونطوری که به ما گفتن باید پیشنشست های همایش مرجعیت علمی قرآن باشه. بله، این باید رابطه این مباحث با مرجعیت علمی و قرآن کاملا مشخص بشه. این که فقط ما اومدیم به یک آیه استناد کردیم، این اصلا مرجعیتی نیست. یه رابطه این نشست با مرجعیت علمی و قرآن حتما باید بررسی بشه. خب اینا نکات کلی بود که به ذهن حقیر رسید، انشاءالله در تکمیل این مقاله و این نشست انشاءالله باعث بشه که استاد بزرگوار مقاله شون با این نگاه.
خیلی متشکرم آقای موسوی عبادی. شما نکته دارید آقای عیسی‌زاده؟
قدردانی میکنیم از محضر استاد ارجمند خودمون استاد حسینی و همچنین جناب آقای مؤمنی عزیز و جناب استاد فیروزمهر که خود داره در واقع تبیین یه بحث ارزشمند قرآنی شدن. انشالله که خداوند همه ما رو متخلق به این اخلاق حسنه و انشالله رشد اخلاقی رو در ما و خاندان ما در جامعه ما انشالله حاکم بکنه. از محضرتون که ما یه جلسه دیروز داشتیم در راستای تبیین مرجعیت علمی قرآن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، خدمتون عرض میکنم که احساس میکنم در موضوعات بین رشته‌ای یا بفرمایید میان رشته‌ای مثل اخلاق و قرآن، خب عزیزان در اون مجموعه سالهای سال در این پژوهشکده‌های مختلف میان رشته‌ای دارن کار میکنن، زحمت میکشن، همینطور که جناب استاد حسینی به یکی از آثار اشاره کردند و یه نقدی هم به اون در واقع اضافه فرمودن. من فکر میکنم که الحمدلله خب با توجه به بلوغی که در پژوهشکده ما در بعضی از موضوعات ایجاد شده و عزیزانی مثل حضرت عالی به یک در واقع نظریه های دست پیدا کردن در اینجور قضایا، چقدر خوب هست که مثل هم خودتون پیگیری این قصه بشید. یعنی در واقع عرض من اینه که چون دیگه یواش یواش هممون داریم به سن بازنشستگی نزدیک میشیم و بعد از 20 سال خلاصه 20 خوردی سال 30 سال زحمات، احساس میکنم اگر هر شخصیت و بزرگواری که در یک رشته ای خلاصه این تلاش ها را کرده برای اینکه این زحماتش به یک جنبندی خوب و یک خروجی برای جامعه فعلی ما و تامین نیازهای جامعه ما نسبت به اون رشته نسبت به اون نیاز در واقع انشاءالله بهره مند بشه، این پیشنهاد دارم که خود دوستان در واقع یک قدمی بردارن. احساس میکنم که پژوهشکده و مدیریت پژوهشکده چنین در واقع توسعه زمانی رو نداره، چنین فرصتی رو واقعا ندارن که برن سراغ این کار. من احساس میکنم اگر یک چنین لجنه‌ای، حالا بفرمایید اسمش رو میخوایم هماندیشی بذاریم که نتیجه اون هماندیشی بشه یک خروجی در واقع مکتوب و یا دیجیتالی که به درد جامعه امروزی ما بخوره، اگر انشالله این نکته مرتبجوی هم حضرت عالی هم دیگر دوستان و سرورانی که تو جلسه ما نیستن به عنوان یک به قول معروف که چیز عملیاتی باشه، چون استظهار دارید که کلان برنامه که تعریف شده یک از اهداف مهمش اینه که دوست زحمات دوستان ما در اون کلان برنامه علاوه بر یک کتاب بیاد یک خروجی در واقع ترچرخی حکمرانی کشور قرار بگیره و نیاز جامعه امروز ما رو برآورده بکنه. لذا استدعای ما این هست با توجه به زحمات فراوانی که حضرت عالی و دیگر عزیزان در هر عرصه‌ای که مربوط به خودشون هست کشیدن، این انشاءالله تبدیل بشه به یک خروجی مورد در واقع نیاز جامعه ما. حالا میخواد در قالب درسنامه باشه، در قالب چیزهای دیگر باشه، میشه این رو تأمل بفرمایید و اینها رو هم پژوهشگاه در قالب کلام برنامه این اجازه رو داده. دیروز هم جناب آقای واعظی مجدداً بعد از بارها تکرار، دیروز هم بازم در افتتاحیه نمایشگاه تکرار کردن که آقایون این فراوری در واقع اندیشه های دوستان ما حتما باید صورت بگیره تا واقعا این استعدادهایی که زحمت کشیده شده از انبار شدن در انبارخانه در واقع انبار پژوهشگاه بیاد بیرون و این هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده جز خود به نظر من اون شخصیت بیاد بگه بله من میتوانم در این حوزه اخلاقی که کار کردم برای نیاز فرض بفرمید دانشگاه فرهنگیان که تو این حوزه یک چیزی که نیاز داره مثال زدم برای آینده در آموزش کشور به کار ببیره مثلا این موضوع اخلاقی است این شیوه اخلاقی است این مثلا مسئله اخلاقی است حالا من مسئله اخلاق مثال زدم در دیگر موضوع این یه نکته که خواستم انشاءالله مورد توجه قرار بگیره مسئله دیگر اینه که ما تو حوزه هایی که الان داریم نشست هایی که برگزار میکنیم مخصوصا تو بحث مرجعیت علمی قرآن که خب دوستان ما بیشتر تو این فضا ورود پیدا کردن و زحماتی که کشیده شدن حالا به فرمایش جناب آقای عبادی نیاز به در واقع تبیین داره و یا حتی اون چیز رو در خود بحث اگه مکتوب هست باید جاش پیدا بشه واقعا این بحث مرجعیت علمی قرآن که زحمات کشیده شده الان مثلا دیروز آقایون نظرشون این بوده که پژوهشگاه حوزه دانشگاه سالهاست که تو این قضیه داره تو اسلام سازی علوم کار میکنه و یقینا یکی از منابع مهمش قرآن است که دارن از قرآن در میارن که فلان علم اسلامی بشه پس زحماتی داره کشیده میشه حالا اینجا هم که زحمات خوبی کشیده شده البته خب یک سری بحثا زیر ساختی بوده تو بحث داتوماره فرنامه اونا هم جز ضرورتهای یک توسعه پژوهش قرآنی است اما افرادی مثل جنبالی و امثال جنبالی که در واقع یک ورود جدی در یک تخصص و دانش کردن من عرض من اینه که حیف است که این در واقع ورودی که کردن در اون دانش اون نیاد امروز در قالب مرجع علمی نیاز به کار جدیدی هم به نظر من نیست فقط یک نگاه مجدد یک بازنگری در اون نوشته ها میتونه کاملا این رو بیاره یک محصول مرجع علمی بکنه برای ما آقای حسینی بفرمایین آقا بله من در بحث در واقع تاثیرگذاری قرآن بر دانش اخلاق تاثیرگذاری قرآن بر دانش اخلاق در کجاهای دانش اخلاق در مبانی دانش اخلاق بر مسائل بر گزاره بر چی من میتوانم این بحث فرض بفرمایید 20 صفحه 30 صفحه ای رو آماده بکنم در اختیار مرجع علمی قرار بدم میتونه مقاله باشه میتونه کتاب باشه میتونه چی باشه این نکته دومی بود که خواستم یه توجه هم برای خودم هم به اساتید
اقتصاد
عرض ما به اونها این بود که اشکال نداره این ادعا هست بفرمید به ما رو بکنید یعنی دقیقا این تبیین رو حالا نمیگیم تحصیل دقیقا تبیین بکنید که این 20 سال زحمت شما در اخلاق و در اقتصاد در واقع قرآن چگونه تونسته تأثیر گذار باشه در این دو دانش و این رو ملموس بکنیم بیاید عرضه بکنیم
تشکر جای مؤمنی من جسارتا یک کوتاه نکته رو عرض بکنم بنده خوشبختانه موضوع این مقاله من مقالات معمولا مسبب نیست خود دوستان کار میکنن اما مقاله من مسبب توی کمیته مرجعیت یعنی مرجعیت علمی مقاله من رو با همین عنوان تصویب کرده و من اینجا بدهکار بودم از جهت حالا سازمانی و جهت واقعا قرآنی که من این نسبت رو تبیین بکنم و متاسفانه فراموش کردم به دلیل بداهتش اینو ننوشتم گفتم این دیگه خیلی تابلوه که من اینو باید حتما یادآوری بکنم ولی بهش اشاره نکردم منتها جناب استاد من گاهی این طرحایی که میاد پیش ما یک چیز خیلی تصنعی یعنی نوع مفاهیم تصنعی توش هست که آدمو اذیت میکنه مثلا با تکلف هی مرجعیت قرآن بر اساس مرجعیت قرآن کنه مثلا یه جوری میخواد بالاخره اینو مرجعیت قرآنیش کنه میگم این دغدغه حتی اگر توی یک متن یک بارم نباشه خب معلومه من وقتی از مرجعیت علمی قرآن حرف میزنم به نظرم میاد این مقاله ماهیتش اینجوریه من اومدم تا حد ادعاست دیگه ادعا کردم که میشه بر اساس گزاره های قرآنی البته بر اساس متولوژی و روش شناسی فهم قرآنی نظریه رشد عاطفی رو مثلا ماهیتش اینجوریه حالا من هیچی هم که نگم ولی
در این حال من دو تا شاخصه رو خدمت شما عرض بکنم. یکی این که این توی توسط کارشناسای همون مرجعیت این تصویب شد به لطف خدا. اون موقع من پیشنهاد کتاب کرده بودم، اونا گفتن که اگر در حد یه مقاله باشه بله. بعد من این رو در حقیقت یعنی جبران میکنم و حتما باید توی یه جایی تو نوشته هام گزارشی که من ارائه میکنم حتما اون پیشینه و اون گذشته روش این مقاله رو و نسبتش رو با مرجعیت تبیین میکنم انشاءالله.
خیلی متشکرم. بعد این مباحث به هر حال تقویت میکنه انشاءالله اگر بنا باشه این مباحث رو شما دنبال بکنید با توجه به نگاه خوب و همراه با نوآوری که در واقع دارید در مباحث اخلاقی. دو سه سال دیگه هم مطرح شده، یکی این که این آیه می فرماید که لو یوتیوکم به کثیر من الامل عنتم ولکن الله، یعنی این ولکن الله که شروع میشه حبب الیکم الایمان، بعد شما از اینجا شروع میشه، قبلش یه مطلبی بوده، یعنی این عطف به قبله. اگر بناست که لوازم و زمینه های رشد دوست داشتن ایمان باشه، چون خدا دوست داره شما دوست دارید ایمان رو، شما ارزش ها رو دوست دارید، بنابراین میل به خوبی ها دارید، اکراه دارید، نفرت دارید از بدی ها، اینا نشانه های رشد. در حالی که می‌فرماید اگر پیامبر از شما در بسیاری از امور اطاعت بکنه شما به مشقت می‌افتید. تمام مفسرین این رو آوردن. اینجا این اشاره می‌کنه به این که شما باید از پیامبر اطاعت بکنید. یعنی در اینجا مسئله اصلی تو این آیه در اول بحث اطاعت از پیامبره. یعنی عمل صالح در کنار بقیه لوازم رشد قطعا باید مطرح بشه. یعنی صرف دوست داشتن کافی نیست. و یا اینکه بعضی از مفسرین هم اینجا اشاره داشتن که اصلا این بحث فطریه، یعنی اینی که ما دوست داریم ایمان داشته باشیم، یعنی اینکه خیلی ها در مسیر ایمان اشتباه رفتن این نشون میده که فطری بوده دیگه و به خدا، به قیامت و خیلی چیزهای دیگه ایمان انسان دوست داره داشته باشه، حالا یا درست میره مسیر رو یا اشتباه میره. و اینکه در حال این رو شما در واقع یک گرایش پسینی فرض کردید، یعنی این میل و این گرایش رو فرمودین یک گرایش پسینی هست، در حالی که به نظر میاد این یک گرایش پیشینی باشه. این اون در واقع دوست داشتنه هست که انسان رو سوق میده به سمت عمل، به سمت خوبی ها، و یا اون نفرت از زشتی و گناه و کفر باعث میشه که انسان بالاخره در عملش دقت داشته باشه و به هر حال به اون مسیر سعادت و کمال و اینها برسه. این چیزی که مغفول واقع شده، یعنی فراز اول آیه که خیلی مهمه و کاملا هم مرتبط به بعدش هست، ظاهرا بهش توجه نشده. در بحث مفهوم شناسی هم چون فرمودید که رشد همون مسیره، در واقع یک مسیر فرایندی هست، مثلا رشد فرزند، رشد گیاه، بله، پیشرفت مادی، پیشرفت معنوی، تعالی و گسترش و اینها. اون مطلب از تعالی در واقع اون قله، رسیدن به اون جایگاه حقیقی، همون کمال، همون قرب به عبارت دیگه، این همون تفاوت ظاهرن مفهوم رشد در واقع معناشناختی قرآن با روانشناسی هستش. خب این تمایزش خیلی باز توی مطالب شما مطرح نشده بود. یه نکته ای هم دارید در مقاله که فرمودید رشد در روانشناسی بر اساس محدوده سنی تعیین میشه، ولی قرآن، یا بهتر بگیم دقیق ترش در اسلام، اونجوری که تو مقاله هست، اسلام یک صورت بندی دیگری از رشد رو ارائه میکنه، کاملا متفاوت با این در حقیقت محدود رشد در محدوده سنی. من میخوام عرض بکنم این رشد
سنی چیز عاطفیه. اسلام هم داره، روایت هم داریم که در چند سالگی با بچه چجور رفتار بکنید، در نوجوانی چجور رفتار بکنید. در اینا نشان دهنده اینه که با رشد بالاخره سنی یک اتفاقاتی حالا از جهات مختلف جسمی و روحی در انسان اتفاق میفته که باید به اینا توجه کرد. اسلام بعید میدونم که این رو نپذیره، یعنی رشد بر اساس محدوده سنی رو نپذیرفته باشه. این هم به هر حال یک نکته هست. یا بحث هدایت که در خیلی از آیات دیگه هم بحث رشد و رشد یافتگی در قرآن هست، اکثرا معنا شده به همون هدایت. این تفاوتش رو اگر یک معنای دیگری اراده میکنید شما، یعنی به هدایت رسیدن یا مسیر هدایت رو طی کردن، که منظور شما ظاهرا اون مسیر نیست اینجا، اون رسیدن است، اون قله است، اون قربه، اون کمال واقعی هست. این تفاوتش با به هر حال نگاه های دیگه، چون به هر حال مفسرین در بحث رشد و آیاتی که این واژه در اونها به کار رفته حرف دارن دیگه نسبت به این واژه، معنایی که در واقع اراده کردن. به نظر میاد که این هم اگر مشخص بشه در آینده در کارها انشاءالله تقویت بشه. خوب شما فرمودید نکته ای دارید.
استفاده کردم از همه دوستان، تشکر میکنیم. چند نکته. یکی این که این در واقع پیشمایش مثلا مرجعیت باشه،
پیشنشست
مثلا مرجعیت باشه، من خبر نداشتم اصلا و نمیدونستم این ارتباطش. و در رابطه با نظریه بودن که اصلا عنوانش نظریه رشد اخلاقی، چون محتواش اصلا عنوانش چیزی دیگر بود و اصلا کار به نظریه بودن اصلا نداشتم، یعنی این جنبه شو اصلا بحث دیگری است از این که فکرم این دروبته که جناب آقای موسوی فرمودن. اما نکته دیگر این که جناب آقای حسینی اصرار دارن که ساحت‌های مختلف رشد رو این نه مفهومن ممکنه نه مستاقن، هر کدوم تعریف خاص خودشون رو دارن. ما نمیتونیم بگیم عاطفه همون اخلاق، اخلاق همون سیاست، اخلاق هم سیاست همون اجتماع هست، اینا عین یکدیگر، تأثیر متقابل اینها جای بحث نیست. اما اینکه اینا عین یکدیگر باشن و جای یکدیگر به کار ببرن این به نظر من هم مفهومن هم مستاقن شدنی نیست. نکته دیگر در خصوص این که جناب آقای حسین اونجا که من فهمیدم از فرمایشات ایشون، رشد اخلاقی رو قله رشد عاطفی دونستن، درست عرض کردم؟ خب الان ما اینجا تو خب در یک موضوعی ما اصطلاح مستقر نداریم، اون یه بحث دیگر هست. اینجا ساحت‌های رشد مشخصه، ما نمیتونیم بیام بگیم که اینجا ما اصطلاح مشخص نداریم و اینها رو تعبیر به یکدیگه به جای یکدیگه بکنیم. اصلا ساحت رشد خودتون از روانشناسی تایید کردید، نقل کردید و از قرآن هم تایید آوردید که قرآن هم اینا رو قبول داره. وقتی که این ساحت‌ها اقسام هستن به جای یکدیگه نمیشه به کار ببریم. این یک نکته. نکته دیگر این که الان تو این عبارت آخر مقدمه، رشد عاطفی خودشکوفاییه، فطرت اخلاقی در پرده بندگی هست، یعنی اینجا در واقع رشد عاطفی میشه قله و رشد اخلاقی میشه بستر، عکس اون چیزی که حالا من از فرمایش دستاری فهمیدم. آره اگر عینیت باشه که عینیت مشکلش بیشتره، ولی اگر بگیم که رشد اخلاقی در واقع اون قله رشد عاطفی هست، چنان که از عبارات شما هم همین برمیاد و از بیان شما همین برمیاد. بله. و نکته دیگر راجع به حب و علیکم الایمان، مثل علامه طباطبایی و بعضی از بزرگان اینو به فطرت برگردوندن که در فطرت انسان این هست. اما بعضی از مفسران مثل مرحوم طبرسی میگه حب و علیکم الایمان و کفر، در واقع کره علیکم الکفر، با بیان آثار و نتایج، یعنی این ربطی به در واقع فطرت نداره. و البته میشه بگیم که حالا مفسری ها رو من به طور خاص یادم نیست بگه که هم به فطرت هم با در واقع تشریع این تحبیب و در واقع تکریه یا اکرام در مکرونشون دادن اتفاق افتاده. و نکته بعدی که حالا از نکات ریز بود من خیلی سریع دارم میگذرم، رشد با هدایت رابطش که اشاره فرمودن، در واقع رشد اهتدا هست و هدایت با رشد در این جهت متفاوت هستن، گرچه در بعضی تعابیر ما داریم که مثلا آره که اینا به جای یک دیگر، ولی رشد اهتدا هست، همون چیزی که از داری فرمودید. اگر در واقع رشد رو به معنی اسم مصدری بگیریم اهتدا هست، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده اینو تو اون رشد اخلاقی.
خیلی متشکرم، ممنون. یک سوالی هم دوستان در فضای مجازی مطرح کردن که جایگاه نظریه یک پارچگی اخلاق در رشد اخلاقی قرآن بنیان، گفتم راجع بهش توضیح بدید. بله روایات تقسیم بندی کردن به سه گروه، مثلا در سن 7 سالگی سوم مشاور باشه، مثلا بگیم تو آیات هم ما شاهد داریم اونجایی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل میگه فنظر ما ترا، اونم یه نوع شاهد گرفتن بر همون تقسیم بندی که توی روایات هستش که با جوان باید چجور برخورد کرد و مشاوره خواست. بحث حبب علیکم الایمان یه شبهه هم توش مطرح هست، شاید اونم خوب بود که بهش اشاره میکردی چون شبهه هست. حالا میخواد من یه لحظه، اونم اینه که آیا این حببه شوهرم یه نوع اشاره میکردید بد نمید
چون فرصت کمه شما توی چند دقیقه خیلی مختصر.
بدون شک اونطور که عزیزان گفتن هم خیرخواهانه است، هم که عالمانه است و مطمئنن بنده بهشون فکر میکنم و حتی اگر اون شبهه راحتی قابل پاسخگویی باشه، اما توی یک متن جامع بعد اینها طرح بشه و پاسخش ارائه بشه. به نظرم میادش که کمی این ادعاست دیگه، اونطور که بنده بهش تأمل دارم و متمرکز شدم این متفاوته با فرمایشات رایج و اصلاحیه که من ادعا میکنم یه نظریه است. نظریه بودنم معناش این نیستش که الان من یک نظریه رو کاملا با 5 تا زنکن همه چیز رو بیارم اینجا عرضه بکنم. واقعا اون چی که تو مقاله افتاده گام های اول پردازش این نظریه است، یک بخشی از اینه و واقعا هم مدلی هست. یعنی اگر من بخوام این نظریه رو تبیین بکنم بازم همین حرفا رو باید بیارم و حتما نظریه ها دوستان میدونن که مجموعه ای از مبانی و قواعدی است که توی علوم متعدد هست و تعدد و تکثر اینها به گونه ای که وقتی تبدیل به یک نظریه میشه، حالا نظریه حالا کمی ظاهرا از پارادایم مثلا کوچیک‌تر باشه گسترش، ولی به طور طبیعی نظریه ها یک فرایند طولانی باید طی بشه، چه حالا مطالعات پیمایشی باشه چه مطالعات کتابخانه‌ای باشه و این اولین گام هاست، مطمئنا نپختگی های زیادی رو داره. امیدوارم که این اتفاق بیفته. اما با مسامح جناب موسوی میدونن، دوستان دیگه هم میدونن، الان یک بخشی از مجموعه ما تحت عنوان نمیدونم حاجی آقای ایسازاده کدوم قسمتی که یکی ادعا میکنه من نظریه دارم، بعد اونا رو یه جلسه اینجوری میگذارم، بعد فل جمله میپذیرن که این گنجایش این نظریه رو داره، بعد میره اونجایی که آقای خسرو پناه هستن. آره آفرین. الان من اینا هم نظریه ها رو میپذیرن هم نقد نظریه ها رو، که من الان نقد نظریه وحدت موضوعی من پذیرفته شده است که بعد بره تهران. بعد خوام بگم این چه که حالا ما اطلاق بهش میگیم به اطلاق نظریه بهش میکنیم، این در حد یک نوع
مزه مزه میکردن و گام های اول. خدمت شما عرض بکنم، پس من به اون شبهه فکر میکنم، سمسوت رو میگیرم، همم که خودم اینجا نوشتم، دوستان دیگه دغدغه هاشون حتما جدیه. وقتی مخاطب من این دوستان، تازه اینا فرهیختگانی هستن که اعتماد به من دارن تا حدی، مثلا توانایی من براشون محرزه این اشکالات هست، مطمئنن از این جنس اشکالات از دوستان دیگه هم هستش. به دیده منت همه اینها رو من بهشون میپردازم. فکر نمی کنم الان وقتی باشه که من بخوام به جز جزشون، حداقل مخیم جوابم چیزی رو حل نمی کنه. انشاءالله من سعی میکنم تو نوشته های بعدیم، یا اگر ما که همیشه در محضر رو در کنار دوستان هستیم، میتونم باهاشون بین الاثنینی هم بحثا رو دنبال بکنم، کما که این کارم میکنم. من خدمت دوستان مدام میرسم و مسائلی که به ذهنم اومده باهاشون در میون میگذارم. من دیگه عرضی ندارم.
تشکرم. خیلی ممنون از مطالب ارزشمندی که از اتحادی و سایر دوستان مطرح کردن. قطعا شما از افتخارات این پژوهشکده و پژوهشگاه هستید. مقاله‌ای که با ادبیات علمی خوب، با قلم زیبا و فاخری که آقای حسینی نوشته بودن، با در واقع نگاه جدید، واقعا قابل استفاده بود. اون چی که اینجا مطرح شد در واقع به منظور انشاءالله تقویت و پختگی بیشتر این مطالب مطرح شدن، نکات دقیقی که آقای فیروزمه فرمودن، سایر دوستان و بقیه عزیزانی که در فضای مجازی دنبال کردن ما رو تشکر میکنیم. خدای متعال انشاءالله برکت و لطف و رحمتش رو شامل ما و کارها و مسائل علمی انشاءالله این مجموعه عنایت بکنه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.